این که اندر مرز ایران انقلاب انداختی، هیئت طاغوتیان را در عذاب انداختی. ای خمینی تاج نهضت حق نهادن در سرت، عارف و عامی ایران در ثواب انداختی. این که اندر مرز ایران انقلاب انداختی، هیئت طاغوتیان را در عذاب انداختی. ای خمینی تاج نهضت حق نهادن در سرت، عارف و عامی ایران در ثواب انداختی. سید دلها کردی از ایران برای نهضتت، بحر دین خون شهیدان در ثواب انداختی. نوسان بر کشتی دین ناخدا بودی، عجب آتش ظلم و ستم را غرق آب انداختی. بی محابا رو نمودی بر نجات مسلمین، دست و پای ظالمان را بر حساب انداختی. ای به معنی اهل دانش را تو هستی رهنما، ای به معنی اهل دانش را تو هستی رهنما، تا بر ایران رخ نمودی و نقاب انداختی. دوستان در انبساط عیش و عشرت داشتی، دشمنان را بهر حق در اضطراب انداختی. عمر ساعد گر فزون گردید از 70 سال، از نشاط مقدمت اندر شباب انداختی.
عزیزان جان، دیگر بار شادباش عرض میکنیم ایام فرخندی دهه مبارک فجر را خدمت شما خوبان، و تا دیدار دیگر شما را به خداوند منان میسپاریم. خداوند فجر و پیروزی نگهدارتان.
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
دشمنان در هر سالی از سالها نگاهشون به روز 22 بهمن است، میخوان ببینن که آیا حرکت مردم در جهت اسلام و انقلاب با همون قوت و قدرت هست یا نه. و خدا رو شکر میکنیم که هر سالی ملت ما با حضور قوی خود مشت محکمی به دهان دشمنان زد.
Bahman ayının 22. günü İslami inqilabımızın zəfər bayramı. Bu il koronayı vəziyyətə görə inqilab bayramının rahpeymaisi ustanın başdan başasında xodroyu və motori olacaq. Müqəddəs parçamimiz əllərimizdə bu ilin şükuhlu bayramın cənşi tutub rəhbərimizlə beyət təzəliyəcəyik.
Her elin dünyada öz bayramı var, bizim bayramımız Bahman ayında. Vatan toprağına verdi edivan, kaldı kıyamımız Bahman ayında.
Ardabil şehrinde rahpeymayı sübh saat 10'dan şeriyeti meydanından başlanıp zahad meydanlanacak, davamlanacak. Bu elin, bu mukaddes yurdun azameti bir de şükuhlu bir günün yaranmasıyla görsenecek. Radyozi Ardabil Mozi üstünde tenzim edin. Sizle Yomullah adlanan Bistodoy-i Bahmeni galargi edeceğiz. Canım sensen İran'ım, güzel diyarım. Ve sen ey mukaddes parçamim, zaman durdukça izzet ve iftihar semasında görseneceksin.
Az aşk yetim anat, az hun şehid anat. Az aşk yetim anat, az hun şehid anat. Farda ki bahar ayat, zed lale be bahar ayat, zed lale be bahar ayat. Az hun şehid anat, zed lale be bahar ayat.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بهره برداری از طرح گازرسانی به 14 شهر و حدود 1500 روستا با دستور رئیس جمهور.
رونمایی از مشک بالستیک جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام خیبر شکن.
پیگیری مطالبات مردمی در پرونده‌های امنیتی، کثیر شاکی و بیمه‌ای در دیدار مردمی رئیس دستگاه قضا
و ابلاغ دستورالعمل تزریق واکسن کرونا به کودکان بالاتر از 5 سال به سراسر کشور. هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش فوتی‌های اومیکرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
در نهمین روز دهه مبارک فجر، چندین طرح گازی با ارتباط تصویری رئیس جمهور در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. گازرسانی به 14 شهر، 1459 روستا و 4104 واحد صنعتی از جمله این طرح‌ها بود. با دستور رئیس جمهور همچنین عملیات اجرایی 8 طرح انتقال گاز برای گازرسانی به 10 شهر، 1239 روستا و 1351 واحد صنعتی هم آغاز شد.
در 31 استان کشور طرح‌های مختلف گازرسانی و پتروشیمی افتتاح و آغاز به کار کرد. وزیر نفت آقای جواد اوجی:
امروز به فضل الهی 4114 واحد صنعتی هم به شبکه گاز ما متصل میشه.
اما در 3 استان با ارتباط تصویری ابر طرح‌هایشان مورد بهره برداری قرار گرفت. نخست استان خوزستان و شهرستان ماهشهر در بخش پتروشیمی و پتروکیمیای ابن سینا با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری. آقای شاملو مدیر عامل پتروکیمیای ابن سینا:
با راه اندازی این طرح از خام فروشی بوتان جلوگیری شده و کلیه نیازهای کشور تامین میشه.
و در ادامه شهرستان ارسنجان استان فارس طرح ایستگاه تقویت فشار با ظرفیت 10 میلیون متر مکعب روی خط 8 سراسری که گازرسانی به استان فارس، یزد و دیگر استانهای در مسیر را تسهیل میکند. آقای نوشادی مدیر عامل شرکت توسعه گاز ایران:
برای مجموع این پروژه ها و چند پروژه دیگر که امروز افتتاح میشوند قریب به 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.
همچنین کلنگزنی طرح گازرسانی به 109 روستا با بیش از 270 میلیارد تومان در استان کرمانشاه. آقای فاطمی نیا به نمایندگی از مردم نوسود استان کرمانشاه:
همت بلند دولت در انتقال گاز از جنوبی ترین منطقه ایران به غربی ترین شهر همجوار اقلیم کردستان عراق یعنی نوسود نشان از توجه دلوقتي.
رئیس جمهور در این مراسم بر ظرفیت‌های بالای ایران در بخش انرژی اشاره کرد و از توجه به مناطق محروم سخن گفت.
با عدالت محوری که امروز برنامه دولت مردمی است در رفاه قرار بگیرن، مشکلاتشون برطرف بشه. صنعت نفت و گاز و پتروشیمی زمینه بسیار زیادی داره برای توسعه در کشور. به ویژه صنایع پایین دستی برای پتروشیمی باید در کشور فعال بشه.
رئیس جمهور همچنین قبل از افتتاح طرح‌های گازرسانی و پتروشیمی از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بازدید و گزارشی از روند گازرسانی و مصارف سوخت نیروگاه‌ها به وی ارائه شد. به گفته شرکت ملی گاز ایران برای تمامی شهرها و روستاهای باقی مانده تا 2 سال آینده پروژه گازرسانی تکمیل خواهد شد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و
سیما. همزمان با نهمین روز دهه مبارک فجر، صدها طرح دیگر نیز در سایر مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. افتتاح بیش از 6500 طرح عمرانی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی در روستاها و مناطق محروم استانهای لرستان، خراسان رضوی، گلستان و آذربایجان شرقی با حضور معاون اول رئیس جمهور از جمله این طرحها بود. واکسن نو ترکیب آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد. این واکسن که توسط یک شرکت دانش بنیان و با بهره‌گیری از زیست فناوری از طریق کشت به بذر تولید شده است، تمام استانداردهای جهانی را برای ورود به بازار داخلی و خارجی دریافت کرده است. ظرفیت تولید این واکسن در خط تولید این شرکت دانش بنیان سالانه 200 میلیون دوز اعلام شده که با توجه به نیاز کشور میتوان مازاد آن را صادر کرد.
آنفولانزای فوق حاد پرندگان، یکی از 14 بیماری فرامرزی طیور که سال 96 در نقطه اوج خود موجب تلف شدن 27 میلیون قطعه مرغ تخمگذار و گوشتی شد با میزان خسارت 7000 میلیارد تومان. نیاز کشور به واکسن این بیماری در حالی تاکنون از طریق واردات تامین شده که امروز از نوع داخلی آن رونمایی شد. آقا میری، رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
واکسنی که امروز عزیزان ما تولید کردن قطعا مطابق با استانداردهای جهانی هستش.
واکسنی نو ترکیب که بر پایه زیست فناوری و توسط شرکتی دانش بنیان تولید شده است. عباس جمالی، مدیر عامل شرکت تولید کننده واکسن:
ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان ویروس خطرناکی هست، نمیشه رفع اونو از مزرعه جدا کرد و تبدیلش کرد به واکسن. در نتیجه ضرورت داشت که در تولید این واکسن از فناوری زیستی استفاده بشه، نوایی پرخطر از ویروس حذف بشه و یک بذر بی خطر که قابلیت تکثیر بالا داره با زیست فناوری ساخته بشه و در تولید این واکسن به کار بره.
وزیر جهادی کشاورزی میگوید برای گسترش تولید واکسن دام و طیور حمایت‌های دولت از بخش خصوصی افزایش می‌یابد.
دغدغه‌ای که عزیزان دارن اینه که مؤسسات دولتی در زمینه فناوری‌های نوین کمک بکنه، بتونه حمایت بکنه از بخش خصوصی و بخش خصوصی بتونه با آرامش بهتری در بازار فعالیت کنه.
نیاز کشور به واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان سالانه 120 میلیون دوز است که حالا ظرفیت تولید 200 میلیون دوز از این واکسن ایجاد شده.
سالانه 10 میلیون یورو برای واردات این واکسن به کشور مصرف میشه که حالا با توجه به این ظرفیت تولید نه تنها از این میزان خروج ارز جلوگیری میشه که با توجه به صادرات حتی میشه این تولید برای کشور ارزآوری هم داشته باشه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از موشک بالستیک جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. این موشک راهبردی دوربرد و نقطه زن خیبرشکن نام دارد و میتواند از سپرهای موشکی عبور کند.
سایت سری تست موشک در ایران: موشک جدید تاکتیکی سپاه با نام خیبرشکن، برد اعلام شدهش 1450 کیلومتر است. در اصطلاح نظامی از خانواده موشک تاکتیکی فاتح 110 است. این موشک برای تأمین نیاز برد کوتاه تاکتیکی ایران در سال 83 تولید شد که دقتش در اصابت هدف حدود 10 متر بوده. همزمان موشک‌های شهاب هم توسعه پیدا می‌کنند. سال 82 نخستین بار آزمایش می‌شود با برد 1700 کیلومتر برای بازدارندگی راهبردی ایران. نسل‌های بعدی خانواده شهاب تا 2500 کیلومتر برد دارد. مشکل موشک‌های ایران اما در آن زمان دقت اصابت به هدف است، یعنی برای هدایت آنها روی یک نقطه نمی‌شود 100 درصد مطمئن بود موشک به هدفش می‌رسد. در پروژه‌های بعدی موشکی تمرکز بر روی دقت سر جنگی و هدایت در دستور کار قرار می‌گیرد. موشک‌های ذوالفقار و دسفول با این هدف تولید و آزمایش می‌شوند. برد موشک‌ها هم به موازات دقت آنها افزایش پیدا می‌کند. 700 کیلومتر و 1000 کیلومتر. حالا نسل‌های موشک‌های تاکتیکی ایران با دقت کمتر از 2 متر به هدفشان اصابت می‌کنند. این موشک‌ها از این نظر تاکتیکی‌اند که اول برای حمله در زمان کوتاه آماده شده و از طرفی با داشتن سوخت جامد آماده سازی آنها برای شلیک کمتر از یک ساعت است و می‌تواند حتی در سیلو هم نگهداری شود. حالا خیبرشکن نسل جدید این موشک هاست. سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران:
موشک خیبرشکن که از موشک‌های نسل سوم موشک‌ها هست که هم سوخت جامد هم سهولت در بکارگیری داره و کارایی که داره در واقع به ما توان بسیار زیادی رو در مجموعه موشکی افسوده.
با این دقت در اصابت به هدف و هدایت سر جنگی تا لحظه آخر. سابقه رزمی این موشک ها در حمله دو سال پیش ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد.
من که 16 سال در ارتش هستم تا حالا این حجم از حمله از طرف یک نیروی مخالف رو ندیده بودم. در پاسخ
به اقدام و حمله به دیرالزور سوریه که مقر فرماندهان تکفیری منهدم می شود. سلشگر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.
دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی جز زبان قدرت و زور چیزی را متوجه نمی شوند. اگر ذره ای احساس بکنند که در تهاجم به انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، منافع کشور ما فایده بیشتر از هزینه و تلفات رو می توانند به دست بیاورند، در انجام تهاجم نه نگران اخلاق و انسانیتن، نه نگران حقوق بشرن، نه نگران نکوهش رسانه ها هستن، نه از قدرت دیگری می ترسن.
خیبرشکن این محدوده را تحت پوشش دارد و دست کم تهدیدات نظامی علیه ایران را به بیرون شعاع عملیاتیش برده. بیش از 1400 کیلومتر برای یک موشک تاکتیکی سوخته جامد. سرچشمه همه این حرکت ها سال 67 بود با موشکی که بردش فقط 40 کیلومتر بود. یونس شادلو، باشگاه خبرنگاران، جبل.
رئیس قوه قضاییه در دیدار مردمی خود پیگیر مطالبات مردم در پرونده‌های امنیتی، کثیر و شاکی و بیمه‌ای شد. آقای اژه‌ای در دیدار 2 ساعته با 17 نفر از مراجع کنندگان، شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آنها، جمعی از مال باختگان در پرونده‌های کثیر و شاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد. رئیس دستگاه قضا در جریان این ملاقات مردمی بعد از شنیدن درخواست های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده ها و درخواست های متقاضیان دستورهای لازم به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد. آقای اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در حاشیه این دیدارها در گفتگو با خبرنگاران افزایش آگاهی و دانش حقوقی و قضایی مردم را ضروری دانست و تاکید کرد این موضوع را باید خود قوه قضاییه و همچنین رسانه ها به ویژه رسانه ملی پیگیری کنند.
مسائلی که هستش به نظرم میرسه یک نیاز به آگاهی بخشی بیشتر برای مردم که با حقوقشون آشنا بشن، اولا ثانیاً نحوه پیگیری مسائلشون رو بدونن. یکی از مشکلات اینه، یعنی گاهی وقتا نمیدونن واقعا مردم که حقوقشون چی هست، دو چگونه باید پیگیری بکنن. این هم وظیفه خود قوه قضاییه است، هم رسانه ملی هست و هم همه دستگاه‌هایی که در این زمینه میتونن کمکی داشته باشن آگاهی‌های مردم را و خصوصا آگاهی‌های حقوقیشون رو برن بالا. نکته دوم، مسئله‌ای که باز به نظر میرسه افراد در جهت اینکه آیا یک امری حقوقی هستش یا کیفری آگاهی لازم ندارن، نیاز هست که قوه قضاییه بیشتر اون راهنمایی کنه در بد و عام. من یه وقت دیگه عرض کرده بودم که معطل نشن، یک پرونده معطل نشه که این حقوقی هستش یا کیفری. همون قسمت اول که میخواد این رو بپذیره اونجا نگاه بکنه، اگر حقوقی است، اگر کیفری است، همونجا به طرف بگه. اگر هم او احیانا اون مطلب خودش رو درست تنظیم نکرده، راهنماییش کنه درست تنظیم بشه. یه مسئله دیگه که تو امروز مراجعات من داشتم، پرونده‌ای هستش که اختلاف هست در مرجع صلاحیت رسیدگی. اینا هم باز وظیفه ماست. بالاخره یک پرونده‌ای که میاد اگر در صلاحیت، فرض کنید حوزه قضایی تهران هستش، خب اینو شفاف سریع انجام بدن که مردم رفت آمد نکنن بین تهران و کرج، بین تهران فرض کنید و مازندران. اون بگه آقا در صلاحیت مازندران، اون بگه در صلاحیت تهران، در صلاحیت کرج هستش.
این روزها بازار کلاهبرداری برخی افراد سودجو داغ شده است. یکی از شگردها و ترفندهای مجرمان فضای مجازی، هدایت کاربران و فریب خوردگان به لینک‌های جعلی و یا حاوی بدافزار است.
یه اسمسی واسه من اومد به اسم شکایت علیه شما.
ماجرای امیر، جوانی 30 ساله که تنها با دریافت پیامکی ناخواسته به دام افتاد.
یه سایتی نوشته بود، ما رفتیم داخل اون سایت. گفت به خاطر اینکه می‌خوای این طرح شکایت رو ببینی، باید یه اپلیکیشن نصب کنی مال قوه قضاییه. ما اونو نصب کردیم و بعد رفتیم داخلش، وارد یه لینک پرداخت شدیم، شماره کارت رو زدیم و اینا، 2000 تومان که پرداخت کردیم بلافاصله بعد یه دقیقه کل حساب ما رو خالی کرد.
اما این تنها سرنوشت امیر نیست که تومه کلاهبرداران اینترنتی شد.
گفتن از رادیو سامبا تماس میگیریم، شما برنده جایزه همراه اول شدید، بعد شماره کارت و اینا رو از ما خواستن و یه کد، و ما کد رو دادیم و 160 میلیون از ما برداشت.
برادرم داخل یه سایتی یه محصولی رو سفارش دادن، وقتی پیامکش اومد مطمئن شدیم که ارسال شده، هزینه‌شو واریز کردیم. بعد که پست آورد دم خونه متوجه شدیم که داخل جعبه اون محصولی که سفارش داده نبوده، چوب خشک بوده.
با شیوع کرونا خریدهای غیر حضوری افزایش یافت و متناسب با آن کلاهبرداری اینترنتی هم سودی شد. سرهنگ معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تهران:
با توجه به شیوع کرونا و استفاده بیشتر مردم از فضای مجازی و خدمات برخط، شاهد این هستیم که آمار کلاهبرداری ها یک مقداری افزایش پیدا کرد.
با این حساب نهادینه شدن احراز هویت کاربران در فضای مجازی قطعا میتونه در کاهش آمار جرایم کلاهبرداری اینترنتی مؤثر واقع شود.
محمد نیکملکی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. وزارت بهداشت اعلام کرد کرونا در شبانه روز منتهی به ظهر چهارشنبه جان 116 هموطن دیگر را گرفت که دو نفر بیشتر از قربانیان سه‌شنبه است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم با افزایش 328 نفر در مقایسه با سه‌شنبه 39085 نفر اعلام شده است. طبق اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا نیز به بیش از 136,475,000 دوز افزایش یافت. در ادامه واکسیناسیون عمومی بر ضد کرونا، ابلاغیه واکسیناسیون کودکان 5 سال و بالاتر هم به سراسر کشور ارسال شد. همزمان وزیر بهداشت از هموطنان خواست هر چه سریع‌تر روند واکسیناسیون خود را کامل کنند.
از بیماران کلیوی:
من بیماری کلیوی هستم، اومیکرون هم گرفتم،
دوستمام نزدم، کردن که مبتلا به بیماری کرونا گرفتم.
تا قلبی ریوی و دیابتی:
دیابتم، کرونا گرفتم.
دوز سوم واکسن زده بودی؟
نه خیر.
و ده ها گروه پرخطر دیگه در بخشای کرونایی بستری هست.
خیلی حالم بده.
من بیماری های خاص هستم، جز سومون نزدم.
اکثر این بیماران توجه لازم به واکسیناسیون را نداشتند و حالا به گفته کادر درمان، جمعیت گروه های آسیب پذیر بستری در بیمارستان ها بیشتر از روزهای قبله.
بخش پر از کرونا شد و بخش اصلا دیگه جا نداره.
بیماری های زمینه ای مثل دیابت، فشار خون، بیماری های کلیوی دارن. یه کسانی هستن که واکسیناسیون رو جدی نگرفتن،
اکثر به اتفاق دوز سوم تزریق نکردن
و یا حتی تو دوز اول و دوم میذاره سستی قائلی کردن.
دکتر زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در استان تهران، دریافت دوز یادآور رو برای بیماران خاص و گروه‌های پرخطر بسیار مهم میدونه.
با توجه به اینکه ما گروه‌های با بیماری زمینه‌ای رو زودتر از سایر گروه‌ها در واقع واکسینه کردیم، بنابراین انتظار میره که سطح آنتی‌بادی اینها زودتر افت کرده باشه. بنابراین من توصیه‌ام این هستش که همه کسایی که بیماری زمینه‌ای دارند یا در زمره گروه اولویت داره واکسیناسیون بودن، اینا حتما هر چه سریع‌تر برای تلقین دوز سوم اقدام.
برخلاف توصیه ها، اما هنوز عده زیادی دوز یادآور را تزریق نکردند، اقدامی که میتونه جامعه را در برابر سویه جدید بیماری محافظت کنه. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معتقده
تا الان 30% مردم تزریق کردن و خب مقام معظم رهبری از جمله اولین افرادی بودن که دوز سوم را تزریق کردن و من توصیه ام اینه که در درجه اول واکسیناسیون رو کامل بکنن، اونایی که یه دوز زدن دوز دوم رو بزنن و اونایی که دوز دوم زدن دوز سوم رو بزنن.
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، در شبانه روز گذشته 39,085 بیمار جدید شناسایی شدند که 2,902 نفر از اونها بستریه. قرمز شدن بیشتر شهرها زنگ خطری برای پر شدن دوباره بیمارستان هاست. از اونجایی که پیشگیری بهتر از درمانه، پس بهتره در کنار رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی واکسیناسیون رو جدی تر بگیریم. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
نیم میلیون مرگ از زمان شیوع اومیکرون و صدرنشینی اروپایی ها در جدول مبتلایان روزانه به کرونا در جهان. سازمان جهانی بهداشت با ابراز تأسف از افزایش فوتی های اومیکرون اعلام کرد، در حالی که همه تاکید می کردند اومیکرون خوشخیم‌تر است، اما با این واقعیت روبرو هستیم که از زمان شناسایی این سویه نیم میلیون نفر جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت با در نظر گرفتن مرگ و میر بالایی که مستقیم یا غیر مستقیم به کووید 19 مرتبط است، تخمین میزند میزان واقعی مرگ و میرها 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار واقعی باشد. بر اساس آمارهای رسمی، همگیری کووید 19 تا کنون جان بیش از 5,784,000 نفر را در جهان گرفته است. شمار مبتلایان به کرونا در جهان هم از مرز 400 میلیون نفر گذشت. در شبانه روز گذشته فرانسه با بیش از 235,000 و آلمان با 212,000 مبتلا بیشترین میزان ابتلای روزانه در جهان را گزارش کردند. فرانسه همچنین با 691 فوتی بیشترین میزان فوتی روزانه طی 14 ماه گذشته در کشور را ثبت کرد. در جدول فوتی‌های روزانه جهان، آمریکا با 2777 فوتی اول بود. در آسیا هم هند با 1230 فوتی و ژاپن با 122 فوتی در رده اول و دوم جدول فوتی‌ها هستند. در ژاپن نیز که با بیش از 71,000 مبتلا در جایگاه اول تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در آسیا قرار گرفته، مقامات از اعمال محدودیت‌های جدید خبر دادند.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ژاپن با تاکید بر لزوم توسعه روابط دو جانبه تهران توکیو گفت چسبندگی دولت آمریکا به سیاست‌های شکست خورده دولت سابق این کشور مانع اصلی در پیشرفت قابل قبول مذاکرات رفع تحریم هاست. آقای رئیسی با استقبال از ابراز علاقه و تمایل ژاپن برای تحکیم و تقویت هرچه بیشتر سطح روابط و همکاری‌های دو جانبه افزود ایران و ژاپن دو کشور دارای تمدن و تاریخ شکوهمند و صلح‌طلب هستند که تقویت روابط آنها به نفع همه ملت هاست. رئیس جمهور تصریح کرد با شناختی که از ظرفیت‌های دو کشور وجود دارد می‌توان گام‌های بلندی در مسیر تقویت روابط تهران توکیو برداشت. آقای رئیسی همچنین بر لزوم صلح و ثبات پایدار در جهان تاکید کرد و اظهار داشت تهران و توکیو با تقویت همکاری‌های مشترک می‌توانند در ایجاد و گسترش صلح و ثبات در منطقه و جهان نقش تأثیرگذاری داشته باشند. کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن نیز در تماس تلفنی خود با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت. در دوران وزارت خارجه و ریاست گروه دوستی ایران و ژاپن چندین بار به تهران سفر کردم و امروز در کسوت نخست وزیری با شناختی که از ظرفیت‌های دو کشور دارم به دنبال توسعه سطح روابط و فعال کردن ظرفیت‌های همکاری مشترک هستم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت آمریکا نمی‌تواند هزینه اختلافات داخلی خود را با تضییع حقوق ایران پرداخت کند. آقای شمخانی با اشاره به اختلافات داخلی در آمریکا درباره مذاکرات رفع تحریم در وین افزود، صداهایی که از هیئت حاکمه آمریکا شنیده می‌شود نشان می‌دهد که در این کشور انسجام لازم برای اتخاذ تصمیمات سیاسی در مسیر پیشبرد مذاکرات وجود ندارد. در چند روز اخیر سناتورهای آمریکایی بارها به دولت این کشور درباره هر گونه توافق با ایران که در کنگره به تصویب نرسد هشدار دادند. در همین راستا تد کروز از سناتورهای جمهوری خواه گفت رئیس جمهور آمریکا موظف است هر توافقی با ایران را به کنگره ارائه کند و در صورت خودداری او از این کار کنگره جلوی اجرای توافق را خواهد گرفت. 33 سناتور جمهوری خواهم در نامه به رئیس جمهور آمریکا هشدار دادند اگر دولت جو بایدن مانع از بررسی توافق احتمالی با ایران در کنگره شود، برای بی‌اثر کردن و یا جلوگیری از اجرای آن تلاش خواهند کرد. در این نامه هشدار داده شده است که با بازگشت جمهوری خواهان به قدرت توافق هسته‌ای بار دیگر از سوی آمریکا لغو خواهد شد. در چند روز اخیر خبرهای مختلفی از پیشرفت مذاکرات در وین منتشر شده است. مقامات کشورمان می‌گویند به نتیجه رسیدن مذاکرات منوط به اراده سیاسی طرف مقابل است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای صالحی بشنوید.
سلام، شب شما بخیر همهنان عزیز ارجمند. سازمان لیگ فوتبال ایران در بیانیه‌ای ضمن تبریک 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد جامعه ورزش و به خصوص خانواده بزرگ فوتبال همراه با همه اقشار جامعه در مراسم راهپیمایی خودرویی یوم الله 22 بهمن امسال شرکت خواهند کرد. به مناسبت دهه مبارک فجر، پیست بین‌المللی و استاندارد آنرود یا خودروهای رادیو کنترلی فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی با حضور وزیر ورزش و جوانان در مجموعه آزادی و در مساحتی بالغ بر 1800 متر مربع به بهره برداری رسید. همچنین در سفر معاون امور حقوقی مجلس و استانهای وزارت ورزش به سیستان و بلوچستان چند طرح ورزشی از جمله زمین چمن مصنوعی شهدای گمنام شهرستان خاش افتتاح شد. برکشی مرحله نخست پلی آف لیگ برتر مردان دوشنبه 25 بهمن ماه به صورت آنلاین در فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد. مرحله نخست پلی آف هم از 3 تا 8 اسفند ماه به صورت متمرکز در سالن فدراسیون برگزار می شود. تست دوپینگ نماینده کشورمان در المپیک زمستانی مثبت شد. آژانس بین‌المللی تست ITA اعلام کرد که تست دوپینگ حسین صاف شمشکی اسکیباز ایرانی در رشته آلپاین مثبت و او موقتاً تعلیق شده است. درخواست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای برکناری رئیس این فدراسیون به ثبت رسید. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت شهاب عزیزی خادم که با عملکرد ضعیفش مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است در هفته آینده و با جمع بندی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه او توانایی اداری فوتبال را ندارد و با استناد به اساسنامه همین فدراسیون جهت عزل و برکناریش اقدام شود. در هفته 21 لیگ برتر فوتسال امروز مقاومت البرز با چیپس کامل مشهد، کراپ الوند ایرانیان با شهروند ساری، فولاد زرند ایرانیان با زندی بتون کلاردشت برابر هم قرار می گیرند. ضمن این که بازی گیتی پسند اصفهان با مس سنگون به دلیل ابتلای بازیکنان مس به کرونا به یک شنبه آینده موکول شد. و خبر دیگر این که چلسی انگلیس حریف پالمیراس برزیل در فینال مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان شد. در مرحله نهایی این رقابت‌ها در ابوظبی امارات چلسی با تک گل روملو لوکاکو به سختی از صد الهلال عربستان گذشت و به دیدار پایانی راه یافت. تندرست باشید.
در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو خواهیم داشت، اما پنجشنبه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب به کشورمون در مناطقی از شمال غرب، غرب، شمال خوزستان، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز غربی از جمله گیلان، ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف و باران و وزش باد شدید موقتی رو دارن. در نوار غربی آذربایجان غربی و کردستان بارش‌ها شدیدتر خواهد بود، ضمن اینکه خب در جنوب غرب کشورمون هم ورود پدیده گرد و خاک رو داریم. شدت بارش در نوار غربی آذربایجان غربی و کردستان پیش بینی شده، ضمن اینکه تو بخشی از جنوب غرب کشورمون هم ورود پدیده گرد و غبار رو داریم. روز جمعه هم دیگه در مورد بارش ها اگه بخوام بگم، در مناطقی از جنوب غرب دامنه‌های جنوبی البرز، هم در قزوین، البرز، تهران و استان‌های ساحلی خزر بارش رو خواهیم داشت و شدت بارش برای روز جمعه در زاگرس مرکزی هستش. آسمان تهران هم نیمه ابریه، گاهی وزش ملایم باد داریم.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم امروز پنجشنبه 21 بهمن 1400 هجری شمسی، 8 رجب 1443 هجری قمری و 10 فوریه 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:32 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:57 دقیقه بامداد است. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدارتان.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام حق که ستار و کریم است و بسم الله الرحمن الرحیم است. گل سرخی مرا بشکفته بر لب و می سوزد تنم از شوق در تب. سلام من به آزادی، به میهن، سلام من به هر ایرانی امشب. همه با هم کنار هم، تو و من، به پا کردیم جشن ماه بهمن. همکنون پای کوبان کهکشان است، شکوه رقص نور آسمان است. بیا با رادیو بوشهر ای جان، بیا با رادیو بوشهر ای جان، بشو همراه با شبهای ایران. سلام علیکم و رحمت الله. کسی خواب نباشه. ببین این برنامه رو از هر جای ایران بشنوی فرق میکنه. وقتی میشه بوشهر، جنوب ایران و مرکز بوشهر، دیگه کسی نمیخوابه. ببین بندری رو بشنو، کیف کن. حالا بیا ماشاءالله خواب نری. بابا ولش کن، کجا تو زندگی وجود داشته از اول تاریخ تا الان که مشکلی نباشه؟ همیشه یه چیزی وجود داشته. آدمای برنده اونهایی هستن که در لحظه زندگی میکنن و توکلشون به خداست. این ساعت از شب که میگذره اهل دلا حالشون بهتره، حسشون تغییر میکنه، نبض طبیعت رو بهتر میفهمن، انرژی طبیعت رو بیشتر دریافت میکنن، به خدا نزدیکتر میشیم. از خدا بخوایم همه چیو، نه از بنده خدا. بسپار به خدا، با من همراه شو بشنو چی دارم برات پخش میکنم. کسی خواب نباشه، اینجا بوشهر، امشب با بوشهریا همراهی. ها ماشاءالله بیا. کسی امشب یه حال و هوایی داره، اما بدون شک هممون قبول داریم که هیچ چیزی توی این جهان اتفاقی نیست. امسال 22 بهمن 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامیمونو جشن میگیریم. قدیما توی مدرسه کلاسامونو تزیین میکردیم، پرچمای رنگی میزدیم. امسال تو فضای مجازی پر شده از حرکتهای تازه و خلاقانه از سمت دانش آموزا و مابقی افرادی که تو جامعه دارن زندگی میکنن. مسابقه های فرهنگی، ساخت کلیپ، پویش های مختلف و متعددی که راه افتاده، این همه حرکت خودجوش در مسیر برپایی جشن پیروزی. سوال امشب برنامه شبهای ایران اینه که شما برای 43 جشن پیروزی انقلاب اسلامی چه میکنید؟ 30772 سامانه پیام کوتاه برنامه، 077-333-22-222 شماره تلفن برنامه است. من سعید نوذری به اتفاق سایر همکارانم با افتخار خدمتگزار شما عزیزان جان هستیم. باید یه بار دیگه خدمتون عرض بکنم که امشب همه شما بزرگواران مهمون بوشهریایید. آقا موزیک بریم. چه بخشایی امشب تقدیمتون میشه؟ گزارش همکار گزارشگرم آرش شبانکاره از مرکز بوشهر، خاطره از دوران انقلاب، گزارش همکارانم در مرکز مهاباد و سمنان، بسته صوتی، دهه فجر رو در ادبیات انقلاب اسلامی بررسی میکنیم، انواع موسیقی با کلام و موسیقی بوشهری، شاد شاد شاد که خواب کله بپرونه، معرفی شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی در استان بوشهر. قشنگی برنامه‌مون تلفن‌ها و پیامک‌های شما. همراه بشیم با آرش شبانکاره، بخش اول مصاحبه تولیدی ایشونو بشنویم.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، درود بر همه شما. کنار میدان رئیس‌علی دلباری قرفه های اینجا قرار دادن که به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر داریم هم منتقی میشیم به روز پیروزی شکومند انقلاب اسلامی و یک تولد خوب رو دارن میگیرن. شما اگر باشی چجوری تولد میگیری؟ اصلا برای خودتون که میخوایی تولد بگیری، برای مثلا اعضای خانواده خودتون، اطرافیان، چجوری تولد میگیری؟ حالا برای جشن انقلاب چجوری تولد میگیری؟ در کنار یک بانوی بزرگوار، میدان رئیس‌علی دلباری، کنار همین غرفه ها هستیم. شما هم با ما همراه باشید. خانم سروان،
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
ممنونم، تشکر،
زنده باشین. خانم، آخرین باری که جشن تولد تو خونتون گرفتین کی بود؟
ما 2 ماه پیش برای پسرم تولد گرفتیم.
برای پسرتون، خدا حفظشون کنه، چند سالشه؟
4 سالشه.
4 سالشه. پس تولد گرفتین، چجوری کیا رو دعوت کردین؟
والا خب چون کرونا بود و می‌خواستیم احتیاط کنیم، نتونستیم زیاد مهمان داشته باشیم، در حد پدر مادرم فقط.
بعد چجوری برگزار شد؟
موسیقی داشت، کیک داشت، پذیرایی داشت، شادی داشت.
بس اینا رو داشت.
ده.
الان پیروزی انقلاب شکومند اسلامی روز 22 بهمن ماه. اول این مراسم رو کی برگزارش میکنی؟
من اگه باشم اینو 22 بهمن برگزار.
چجوری برگزارش میکنی؟
خب چون خودم معلمم و معلم هنرم، با بچه‌ها دارم کار میکنیم. گروه سرود داریم، سرود آماده میکنیم، سرودای انقلابی، سرودای مقاومتی و اونا رو میاریم اونجا که سرود اجرا بکنن، آتیش بازی اجرا میکنیم و حالا اگه بشه پذیرایی، شیر کاکائو با کیک.
شیر کاکائو با کیک. پس بعد دعوتیاتون کی رو دعوت میکنید؟
همون بچه های دبستان که مقطع کاری خودمون هست.
همین فقط بچه ها رو دعوت میکنین؟
خب مسلمه وقتی شب باشه بچه ها با خانواده هاشون میان.
با خانواده ها پس دعوت میکنین؟ همینجا هم باشه دیگه، همینجا صندلی میچینین و همین.
بله، همینجا تو فضای بازه کنار ساحل.
بسیار هم عالی. جشن انقلاب رو اینگونه برگزار میکنن، سرودهای انقلابی، مخصوصا بچه ها. تو این چند سال اخیر همین گروه های سرود بچه های مدارس خیلی دیگه رشد کرده، سرود اینجا اجرا میکنن، کیکی هست و خلاصه این دوست بزرگوارمون هم گفتن شیر کاکائو هم باش میدن، میچسبه. حالا هوای هم سرده مخصوصا این روزها تو بوشهر و میچسبه. مبارک باشه میلاد انقلاب بر همه شما دوستان.
خیلی ممنونم از همکار خوب گزارشگرم. سوال امشب برنامه شبای ایران اینه که شما برای 43 جشن پیروزی انقلاب اسلامی چی کار میکنید؟ 30772 سامانی پیام کوتاه ماست، 077-333-22-222 شماره تلفن برنامه. منتظر پیامک ها هستم، منتظر تلفن ها هستم. من سعید نوذری، اینجا بوشهر، ساعت به وقت آبی دریا. آخه از روستای بیجی کلاه بابل، از استان مازندران، آقای قاسم زنگی پیامک ارسال کردن. نوشتن من ناراحتی قلبی دارم، ان شاءالله خدا شفا بده. نوشتن که خونه هستم امسال. روز 22 بهمن. تبریک میگم، اما تو فضای مجازی عکس پرچم میفرستم، عکس حضرت امام رو میگذارم و تا اونجایی که از دستم برمیاد دین خودم رو ادا میکنم. مرحبا.
سلام، شب بخیر. تشکر ویژه از عوامل محترم رادیو بوشهر. انشالله که شب خوبی داشته باشید. من مصطفی دی خان هستم، از یأس تماس میگیرم. واسم ایام الله فجاتب بیگرز کنم و به مناسبت چشم این سال پیروزی شکومت انقلاب اسلامی انشالله که همگی خوش باشید. با تشکر، مصطفی دی خان بودم از یأس.
نفس مایا مصطفی، خیلی ممنون از اینکه زنگ زدی به برنامه. اما بریم به کجا؟ بریم به ارومیه، جایی که زکریا رضایی اونجا زندگی میکنه و از اونجا پیامک ارسال کرده. برام نوشته الان فیلم جنوبی داشتم نگاه میکردم. من در روز 22 بهمن شعارم اینه: مرگ بر آمریکا. و میگم که ما خودمون امروز قدرت برتر دنیا هستیم و تو رو نمیشناسیم. خدا رحمت کنه شهید رئیس علی دلواری. رئیس علی عشق تو کهکشون ها، رئیس علی نوم تو ورد زبون ها. حالا حالا و امشو همه ایران برای یک هدف همراه میشن و ما از مرکز بوشهر سی شما میخونیم. موسیقی با کلام بشنویم.
بید عاشقی ایلام تبارا هر چی دارم از تو ندارا ندارا
۴۸ دقیقه بام داده با افتخار از رادیو بوشهر خدمت شما عزیزان هستیم. جشن انقلابمونه، درباره جشن تولد انقلاب اسلامی داریم حرف میزنیم تو برنامه در 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. 30772 سامانه پیام کوتاه و 077-333-22-222 شماره تلفن برنامه است. درباره این سوال کردیم که برای 43 جشن پیروزی انقلاب اسلامی چی کار میکنید؟ هم درباره این مطالبی که به ذهنتون میرسه میتونید صحبت کنید، اگه صدای خوبی داریم برامون بخونین، سرودای انقلابی یا هر چیزی که مرتبط با انقلاب باشه و صدای گرمتون رو بشنویم تو برنامه، یا پیامک ارسال کنید به برنامه. تحت تأثیر اتفاقات تاریخی هنر جهت پیدا میکنه تو همه زمینه ها. مثلا ما اوایل دفاع مقدس خیلی یک ترانه خیلی معروفی با این مضمون که یا الله یا خدا تو بده قوت سیما تا کنیم یاری یار دین خدا، مثلا آماده شد که بنای انبان اجرا میشد، خیلی شاد و انرژی میداد. یا کارهایی که ساخته شد در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و بعدها الگو برداری شد تو این حوزه. فرهنگ و هنر همیشه پیشتاز بوده، جلوتر از همه چیز، و در عرصه ادبیات هم انقلاب اسلامی و پیروزی شکوهمند اون تاثیرگذاری خیلی خاص و زیادی داشته و توی این حوزه واقعا افرادی اومدن که صاحب سبک شدن و توی این حوزه افرادی اومدن که حرفهای تازه‌ای داشتن برای گفتن. مثلا